دیرشو ولایتونو د اطلاعاتو او کلتور رسنیو غوښتنه وکړه چې د ټولو رسنیو د درای د سپر محل ډیر غور وکړي. د ریپورټونو نور به د ازادي راډیو په سارنیو خبرونه کې واوري. اوس هم میکروفون امید مرزبان تسپارم.
تشکر از شما صالح جان. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. در جریان این مجله خبری از تازه ترین رویدادها در افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. در صدر گزارش ها میشنوین که حامد کرزی گفته است در حکومت جدیدش افراد مفسد جان نخواهند داشت. گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم و اما پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان با زرغونه منگل.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان صبح امروز برای اشتراک در کنفرانس کمیته دائمی همکاری های اقتصادی سازمان کشورهای اسلامی کابل را به قصد ترکیه ترک کرد. وزارت دفاع افغانستان می گوید که در نتیجه عملیات تصفیوی در مربوطات ولسوالی نوبهار ولایت زابل حداقل 10 تن از مخالفین کشته شده اند. حداقل 10 نفر در اثر یک حمله انتحاری در یک بازار مزدحم در پشاور کشته شدند و صدر اعظم چین اعلان کرده است کشورش 10 میلیارد دلار به افریقا قرض می دهد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان صبح امروز برای اشتراک در کنفرانس کمیته دائمی همکاری های اقتصادی سازمان کشورهای اسلامی کابل را به قصد ترکیه ترک کرد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان خبر داده است که 25 اجلاس کمیته همکاری های اقتصادی سازمان کشورهای اسلامی به اشتراک شماره از رهبران کشورهای اسلامی برگزار شده است و قرار است رئیس جمهور افغانستان نیز فردا در این اجلاس سخنرانی کند. احمد ضیاء سیامک معاون سخنگوی رئیس جمهور کرزی بر رادیو آزادی گفت که قرار است در حاشیه این کنفرانس رئیس جمهور کرزی با شماره از مقامات ترکی و رهبران برخی از کشورهای اسلامی دیدارهای داشته باشد. سفر رئیس جمهور افغانستان و هیئت همراه وی به ترکیه 2 روز ادامه می‌یابد. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در نتیجه عملیات تصفیوی در مربوطات ولسوالی نوبهار ولایت زابل حداقل 10 تن از مخالفین کشته شدند. دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع افغانستان با انتشار اعلامیه گفته است که عملیات به وسیله نیروهای قل اردوی 205 اتل صورت گرفته است. در اعلامیه آمده است که درگیری های اساسی با مخالفین در قریه های مشوزی و باشه صورت گرفته است. مقامات وزارت دفاع افغانستان گفتند که 3 اراده موتر تیز رفتار و 5 اراده موتر سایکل مخالفین نیز در این جریان از بین رفته و اسلحه و مهمات قابل ملاحظه به چنگ نیروهای اردوی ملی افتاده است. قبل ظهر امروز بر یک قطار لوجستیکی نیروهای خارجی در نزدیکی شهر جلال آباد در منطقه درونته حمله صورت گرفت. عبدالغفور سخنگوی قماندانی امنیه ولایت ننگرهار بر رادیو آزادی گفت که طی این حمله 3 تانکر تیل عریق گردید و 2 کانتینر مملو از مواد لوجستیکی نیز خساره برداشت. همچنان گفته شده است که در نتیجه درگیری میان مخالفین و محافظین قطار 2 محافظ زخم برداشتند. حمله کنندگان توانستند از محل فرار کنند اما تلاش های نیروهای امنیتی جهت ردیابی آنان ادامه دارد. همچنان گفته می شود که در نتیجه این حمله شاهرای کابل جلال آباد نیز مسدود گردیده است. طالبان تا اکنون در خصوص این رویداد تبصره نکردند. وزارت امور داخلی افغانستان می گوید که 136 کیلوگرم مواد مخدر را در ولایت فرا کشف و ضبط کردند و 3 قاچاقچی را نیز دستگیر کردند. جنرال داود داود معین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان گفته است که این مواد مخدر همراه با قاچاقبران در ولسوالی شیبکوی ولایت فرا به چنگ نیروهای پلیس افتاد. بر اساس یک خبر دیگر وزارت داخلی افغانستان یک فابریکه تولید مواد مخدر و مقادیر زیاد مواد مخدر را در ولسوالی درایم ولایت بدخشان نیز از بین برده است. مقامات محلی در ولایت بغلان تایید کردند که 1 تانکر تیل اکمالاتی نیروهای بین المللی به وسیله طالبان مسلط تخریب گردیده است. جاوید بشارت سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بغلان بر رادیو آزادی گفت که این رویداد حوالی ساعت حوالی چاشت امروز در منطقه تپه ولسوالی بغلان مرکزی رخ داده است. به گفته سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بغلان، در این رویداد راننده این تانکر هم کشته شده است. و خبر آخر داخلی که مقامات امنیتی ولایت کاپیسا می گویند که در نتیجه درگیری میان پلیس و مخالفین، یک قماندان طالبان به اسم محفوظ، یک تن از همراهانش و یک فرد ملکی کشته شدند و یک تن دیگر از باشندگان محل زخم برداشت. دگروال وهاب کویستانی، آمر امنیت ولایت کاپیسا، بر رادیو آزادی گفت که این درگیری بعد از آن در منطقه لنداخیل ولسوالی تگاب این ولایت صورت گرفت که طالبان بر یک پوسته امنیتی حمله کردند، اما طالبان تا اکنون در مورد این رویداد تبصره نکردند. حداقل 10 نفر در اثر یک حمله انتحاری در یک بازار مستهم در پشاور کشته شدند. به گفته اسوشیتد پرس، هدف این حمله عبدالملک شاروال منطقه آزادی بود که در این حادثه شدیداً جراحت برداشته است. یک مقام ارشد امنیتی در پشاور به نام صاحب زاده انیز در مورد این حادثه چنین گفت:
یہ ایک خودکش حملہ تھا اور مقامی ناظم عبدالملک صاحب کے اوپر ٹارگیٹڈ اٹیک تھا.
این یک حمله انتحاری بود. عبدالملک شاروال منطقه هدف این حمله بود، چنانچه خود می دانید شاروال ما رهبری یک ملیشه قومی را به عهده داشت که بر ضد خرابکاران فعالیت می کرد و نقش مهم را در همکاری با پلیس و دفاتر امنیتی داشت.
حملات اخیر طالبان در نقاط مختلف پاکستان که گفته می شود جواب عملیات اخیر اردوی پاکستان در وزیرستان جنوبی می باشد، تا حال باعث کشته شدن 300 فرد ملکی شده است. صدر اعظم چین ون جیاباو اعلان کرده است کشورش در جریان 3 سال آینده 10 میلیارد دلار به آفریقا قرض می دهد. به گفته آقای باو، چین دوست واقعی مردم آفریقاست. صدر اعظم چین که امروز در جریان یک فروم اقتصادی در مصر صحبت می کرد گفت پولی که به آفریقا داده می شود کشورهای این قاره را در بخش بهبود توانایی های مالی آنها کمک خواهد کرد. منتقدین پیکینگ را متهم نمودند که کشورهای آفریقایی را که تخطی‌های جدی از حقوق بشر در آنجاها صورت می‌گیرد، برای دستیابی به ذخایر طبیعیشان حمایت می‌کند. قابل ذکر است که چین از آغاز این دهه تا به حال تجارتش را با کشورهای آفریقایی 10 ساخته است. جنت ناپولیتانو، وزیر امنیت ملی امریکا، میگوید در تلاش جلوگیری از ایجاد یک موقف ضد مسلمانان در امریکا بعد از حمله مسلحانه هفته گذشته در یک قرارگاه نظامی در ایالت تگزاس میباشد. خانم ناپولیتانو گفت اداره وی در همکاری با چندین اداره دیگر در سراسر امریکا تلاش دارد از نتایج منفی که حمله هفته گذشته در مقابل مسلمانان امریکا میتواند به بار آورد جلوگیری نمایند. یک امریکایی فلسطینی الاصل به نام نیدال ملک حسن به روز پنجشنبه در یک قرارگاه نظامی در ایالت تگزاس بر همکارانش حمله نموده و باعث کشته شدن 13 نفر و جراحت 30 تن دیگر شد. وی در این قرارگاه نظامی به حیث روانشناس ایفای وظیفه می کرد. انگیزه این حمله تا حال معلوم نیست، ولی گفته می شود شکایات وی در مورد جنگ های افغانستان و عراق در این اواخر زیاد شده بود. ملک حسن با وجود آن که 4 مرمی خورده است زنده می باشد و در شفاخانه تحت علاج قرار دارد. بیانات اخیر جنت ناپولیتانو، وزیر امنیت ملی امریکا، امروز در جریان دیدارش از امارات متحده عرب ایراد شد. این بود خبرهای افغانستان و جهان. حال توجه کنین به خبرهای اقتصادی و سپورتی.
دولت افغانستان برای جلب کمک‌های بیشتر اقتصادی کشورهای اسلامی تلاش‌های تازه‌ای را راه اندازی می‌کند. احمد زیاد سیامک، معاون سخنگوی رئیس جمهور کرزی، امروز بر رادیو آزادی گفت که جلب کمک‌های اقتصادی کشورهای اسلامی برای آنان از اهمیت ویژه برخوردار است. و رئیس جمهور کرزی نیز در سفر به ترکیه و اشتراک در اجلاس کمیته اقتصادی سازمان کشورهای اسلامی روی این مسئله تاکید خواهد کرد. در سالهای گذشته کمک‌های اقتصادی کشورهای اسلامی تأثیر خوب در روند بازسازی افغانستان داشته است. مقامات محلی در ولایت بامیان می‌گویند که برای افزایش میزان حاصلات دهقانان در این ولایت روند توزیع کود کیمیاوی را آغاز کردند. خبرگزاری پژواک گزارش داده است که برای حدود 6000 تن از دهقانان در سه بلوچستان این ولایت کود کیمیایی توزیع می شود. قرار است برای دهقانان 590 تن کود کیمیایی توزیع شود تا با افزایش حاصلات سطح اقتصاد آنان نیز بلند برود. این هم اخبار ورزشی این ساعت. اعضای تیم ملی وزنه‌برداری افغانستان که برای اشتراک در مسابقات آسیایی به ازبکستان رفته بودند با کسب افتخارات برگشتند. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که این مسابقات در شهر تاشکند به اشتراک ورزشکاران 20 کشور جهان راه‌اندازی گردیده بود که 3 تن از ورزشکاران افغان توانستند 3 مدال برنز را به دست بیاورند. و تیم ملی فوتسال افغانستان که به خاطر نداشتن منابع مالی نتوانسته بود در مسابقات بین المللی ویتنام اشتراک کند، به مصرف شخصی بازیکنان این تیم به ویتنام سفر کرده است. با گزارش روزنامه راه نجات، تیم فوتسال افغانستان در کنار سایر گروه‌های ورزشی افغانستان در رقابت‌ها اشتراک خواهد کرد. پیش از این تیم‌های تکواندو، شطرنج، والیبال و چند تیم دیگر از افغانستان برای اشتراک در مسابقات بین المللی ویتنام عازم آن کشور گردیده بودند.
سرویس خبری این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. با عرض سلام دوباره امید مرزبان هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. ساعت 6:41 دقیقه به وقت افغانستان است. در ادامه این مجله خبری از این رویدادها با جزئیات به شما خواهیم گفت. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان گفته است در حکومت جدیدش افراد مفسد جان نخواهند داشت. ژاپن 4.5 میلیون دلار را با وزارت صحت عامه افغانستان کمک کرد. سفیر ژاپن امروز در کابل گفت
این کمک برای واکسیناسیون پولیو می باشد.
اردوی پاکستان می گوید با مقاومت جدی طالبان در وزیرستان جنوبی مواجه شده است. عربستان سعودی گفته است شورشیان را که از یمن وارد عربستان شده بودند در هم کوبیده است. و فردا رهبران کشورهای عضو کنفرانس اسلامی در ترکیه با هم اجلاسی را برگزار می کنند. با رادیو آزادی باشید. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 می شنوید. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی که زیر فشار فزاینده جامعه جهانی قرار دارد، امروز تاکید کرد که اشخاص فاسد در حکومت نو وی جان نخواهند داشت. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و رهبران دیگر جهان همه از کرزی تقاضا کردند که بعد از پیروزی در انتخابات اخیر افغانستان علیه فساد به اقدامات جدی دست بزند. کرزی در مصاحبه با رادیوی ملی عامه آمریکا گفت اشخاصی که در فساد دست دارند در حکومت او جان نخواهند داشت. کرزی همچنان گفت برخی از کشورهای کمک دهنده هم در شیوع فساد دست دارند، زیرا برای مدیریت پروژه ها یک سیستم شفاف و مؤثر وجود ندارد. سازمان ملل متحد و کشورهای دیگر کمک کننده هم بر ضرورت ایجاد یک نظام مؤثر تاکید کردند تا کمک های مالی که به افغانستان صورت می گیرد به نفع مردم افغانستان به مصرف برسد. کرزی گفت برای پروژه هایی که توسط کشورهای کمک کننده تطبیق شدند شفافیت و حسابدهی موجود نبود و در تطبیق آن سوء استفاده های وسیع صورت گرفته است. کرزی گفته است مسئولیت چنین فساد بر دوش جامعه بین المللی است. کرزی اظهار امیدواری کرد که با تشریک مساعی با جامعه بین المللی قادر خواهد شد که به همه این مشکلات و چالش ها راه حل بیابد. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. ژاپن 4.5 میلیون دلار را با وزارت صحت عامه افغانستان کمک کرد. سفیر ژاپن امروز در کابل گفت از این پول در مبارزه با پولیو یا فلج کمک استفاده خواهد شد. وزیر صحت عامه افغانستان هم در این نشست اظهاراتی داشت که در این مورد خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش دارد.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید از کمک تازه ژاپن برای محو پولیو یا مرض فلج اطفال و دیگر امراض ساری استفاده خواهد شد. دکتر سعید محمد امین فاطمی وزیر صحت عامه که به روز یکشنبه در مراسم امضای قرارداد این کمک با خبرنگاران صحبت میکرد در مورد گفت
این کمک 4.6 میلیون دلار کشور دوست ژاپن و نمایندگیشان اکسلنسی امباسادور هیروکی ایرا امضا کردن و قرارداد دیگه باز به ارتباط بین اداره انکشافی جایکا و یونسف به امضا رسید تا تا بتانیم در مهار کردن و آری اعلان کردن افغانستان از پولیو انشاءالله تعالی در امی بخش سرمایه گذاری میشه.
وزیر صحت عامه میگوید با تطبیق این قرارداد بیشتر از 7 میلیون کودک افغان تحت پوشش برنامه تطبیق واکسین پولیو قرار میگیرند. به گفته وزیر صحت عامه افغانستان، اجرای برنامه های منظم تطبیق واکسین پولیو در کشور تا حد زیادی از انتشار بیماری فلج اطفال جلوگیری کرده است. سفیر ژاپن در کابل در مراسم امضای قرارداد این کمک به خبرنگاران گفت هدف از این کمک ها مسئولیت اطفال افغان و محو پولیو در افغانستان است.
محو پولیو در افغانستان نیز ممکن است. این کمک برای واکسیناسیون پولیو می باشد. هدف ژاپن از این کمک خرج دادن 20% مرگومیر اطفال جیل سنین 5 سال می باشد.
به اساس ارقام ارائه شده از طرف مقامات وزارت صحت عامه و مقامات سفارت ژاپن در کابل، از سال 2000 بدین سو ژاپن بیشتر از 120 میلیون دلار را در بخش های مختلف با وزارت صحت عامه کمک کرده است. بخشی از کمک های قبلی ژاپن نیز در زمینه تطبیق واکسین ها برای اطفال مورد استفاده قرار گرفته است.
مجله خبری رادیو آزادی.
مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. وزارت داخلی افغانستان میگوید تلاش های خود را برای دستگیری قاچاقبران مواد مخدر و از بین بردن فابریکه های تولید مواد مخدر در کشور تشدید بخشیده است. معین مبارزه با مواد مخدر این وزارت که در کنفرانس خبری به روز یکشنبه یعنی امروز صحبت میکرد گفت در ظرف 10 روز گذشته 30 قاچاقبر مواد مخدر را دستگیر کردند. جزئیات در گزارش از معصومه محمدی.
پلیس مبارزه با مواد مخدر از دستاوردهای تازه‌ای در زمینه دستگیری قاچاقبران مواد مخدر در افغانستان خبر می‌دهد. در عین حال تلاش‌های بین‌المللی نیز برای جلوگیری از فعالیت قاچاقبران صورت گرفته است. جنرال داوود معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله که روز یکشنبه در کنفرانس خبری در کابل صحبت می‌کرد، گفت آنها موفق شده‌اند رهبران و اعضای دو شبکه بزرگ قاچاق مواد مخدر را که از طریق ایران و پاکستان مواد مخدر را به سایر کشورها قاچاق می‌کردند دستگیر کنند.
شبکه اول البته در سطح پاکستان، افغانستان و تاجیکستان در رهبری و شبکه دستگیر شد. شبکه دوم دیروز در هرات بود که شبکه هم از جمهوری اسلامی ایران، هرات و در ولایت قندهار اعضایش بود، دستگیر شدند و کسانی بودند که قاچاق اسید کنهیدرات ماده اصلی که در ساختن هیروئین استفاده میشه در این قاچاق به پیش می‌بردند.
معین وزارت داخله افزود که طی 10 روز گذشته این وزارت موفق شده است تا 30 تن از قاچاقبران را به شمول یک تبعه خارجی دستگیر کنند. همچنان عملیات مبارزه با مواد مخدر در ولایات کابل، قندهار، هلمند و بدخشان صورت گرفته است که در نتیجه صدها کیلوگرم مواد مخدر کشف و ضبط گردیده اند. به گفته وی در عین حال جلسات بین المللی نیز در زمینه هماهنگی کشورهای همسایه برای کنترل سرحدات و مبارزه با مواد مخدر برگزار شده اند. جنرال داوود جلسه 8 جانبه کشورهای همسایه در تاجیکستان را نیز در مبارزه با مواد مخدر مؤثر خواند.
8 کشور منطقه: پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان و جرمنی تعهدات زیادی را داشتند، مخصوصا با افغانستان وعده هر نوع همکاری را دادند که ما از نتایج کنفرانس بسیار خوش هستیم. امیدوار هستیم که تعهداتی که اونجا صورت گرفته برای مبارزه علیه تروریسم مواد مخدر در منطقه مفید بوده باشه.
این تلاش ها در حالی صورت می گیرند که هنوز مواد مخدر بخش عمده تامین عواید طالبان است و افغانستان در صدر جدول کشورهای تولید کننده مواد مخدر جهان قرار دارد.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. سری میزنیم با پاکستان. اردوی پاکستان میگوید با مقاومت جدی طالبان در وزیرستان جنوبی مواجه شده است. در یک اعلامیه که امروز از سوی اردوی پاکستان نشر شد آمده است که در برخوردهای تازه 20 تن از شورشیان کشته شدند و 8 سرباز پاکستانی زخمی شده است. جزئیات بیشتر در گزارش از وگمس عباس پاکستان.
یک درگیری شدید بین عساکر اردوی پاکستان و تندروان اسلامی در وزیرستان جنوبی در ظرف 24 ساعت گذشته صورت گرفته است. طبق معلومات اداره خبرگزاری اردوی پاکستان، سربازان اردو در مناطق سرروغه، ساگر، لنگرخیل، کنمیلا و رغزی به مقاومت سرسختانه طالبان مسلح روبرو گردیدند. در یک اعلامیه رسمی که توسط اردوی پاکستان عصر روز یکشنبه پخش گردیده است، گزارش شده است که در این جنگ 20 طالب مسلح کشته شده و دست کم 8 عسکر اردو نیز زخم برداشتند. از عبده اکتوبر که عملیات نظامی گسترده اردوی پاکستان در وزیرستان جنوبی بر ضد طالبان مسلح برا انداخته شده است، تا به حال بیشتر از 300 شورشی کشته شدند. مقامات اردوی پاکستان همچنان ادامه نمایند که عساکر حکومتی 4 اطراف منطقه سرروغه را محاصره نمودند، ولی هنوز هم این منطقه از نزد طالبان تصفیه نگردیده است. در این حال خبر گرفتیم که اردوی پاکستان در منطقه گرداوی که در بین شکی و کانیگرم موقع دارد، یک فابریکه را کشف نموده است که در آن بمهای ریموت کنترل و واسکت‌های انتحاری ساخته می شد. سخنگوی اردوی پاکستان جنرال اطهر عباس می گوید از این فابریکه اسلحه و مهمات منفجره نیز به دست اردوی پاکستان افتاده است. در اعلامیه پخش شده اردو همچنان از کمک اردوی پاکستان به دست کم 9000 فامیل بیجا شده نیز خبر داده شده است. ولی از حراس جنگ در وزیرستان جنوبی تا به حال بیشتر از 50000 فامیل به مناطق دیره اسماعیل خان و تانک ایالت سرحد کوچیدند. در حالی که اردوی پاکستان در وزیرستان جنوبی عملیات نظامی را برای کاهش حملات انتحاری و انفجارات بمی در مناطق شهری برا انداخته است، ولی مشاهده می شود که از این نوع حملات تا به حال هیچ نوع کاهش به عمل نیامده است. حوالی قبل از ظهر روز یکشنبه در منطقه عدیزوی متنوی پیشاور در یک بازار فروش مواشی حمله انتحاری خونین صورت گرفت که منجر به کشتن 13 و مجروح شدن 36 تن گردید. در بین کشته شدگان شاروال منطقه متنو نیز شامل می باشد. گفته می شود که حاجی عبدالمالک در این اواخر بر ضد شورشیان یک لشکر اربکی ها را تشکیل داده بود. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حمله انتحاری روز یکشنبه را به دوش گرفته است. یک سخنگوی این تحریک به رسانه‌های پاکستانی گفت که هدف این حمله حاجی عبدالمالک شاروال منطقه متنو بود.
مقامات در عربستان سعودی میگویند که شورشیان یمنی را که به داخل قلمرو این کشور رخ نکرده بودند در هم کوبیدند. یک مقام ارشد وزارت دفاع عربستان سعودی گفته است که چندین شورشی شیعه مربوط به گروه حوثی را دستگیر کردند. همچنان از کشته شدن چندین نیروی امنیتی عربستان سعودی هم گزارش شده است. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر.
عربستان سعودی کنترل منطقه‌ای را که هفته گذشته از سوی شورشیان یمنی گرفته شده بود به دست آورده است. یک مقام ارشد این کشور این موضوع را در حال میگوید که تنش‌ها در سرحدات جنوبی این کشور اوج می‌گیرند. نیروهای عربستان سعودی در هفته گذشته شورشیان یمنی را مورد حمله هوایی قرار داد. این شورشیان شیعی از طریق سرحد وارد سعودی شده و منطقه‌ای را به نام جبل الدخان زیر کنترل درآورده بودند. سعودی، بزرگترین صادرکننده تیل در جهان، از بی‌ثباتی در یمن خیلی نگران شده است. شورشیان شیعه از چندین سال به این سو علیه نیروهای مسلح یمن می‌جنگند. مقام‌های سعودی از این بیم دارند که مبادا ادامه بی‌ثباتی در این کشور سبب شود تا القاعده در اینجا لانه بکند. شاهزاده خالد بن سلطان عبدالعزیز، معاون وزارت دفاع و هوانوردی سعودی، گفته که حالا وضعیت در منطقه جبل الدخان کاملا آرام است. او گفته که 3 عضو قوای امنیتی سعودی کشته و 15 تن دیگر در این درگیری در سرحد میان عربستان سعودی و یمن زخمی شدند. شاهزاده خالد همچنان گفته که 4 عسکر ناپدید هستند، اما او این ادعا را که گویا آنها زندانی شدند رد کرد. او افزود که قوای امنیتی سعودی چندین شورشی را دستگیر کرده. شورشیان یمنی به نام حوثی ها یاد می شوند. عبدالملک حوثی رهبر این شورشیان است. این شورشیان از چندین هفته به این سو عربستان سعودی را متهم کردند که به قوای یمنی اجازه داده تا از قلمروش علیه آنها استفاده کند. شورشیان حوثی برای اولین بار در سال 2004 میلادی علیه حکومت عبدالله علی صالح سلاح برداشتند. درگیری میان شورشیان و قوای حکومتی پس از انجام عملیات قوی علیه آنها در ماه آگوست 2004 افزایش یافت. گروه های امدادی میگویند که تا حالا 150 هزار نفر از خانه هایشان فرار کردند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
بله، رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 بشنوید. روی صفحه اینترنت هم برنامه‌های رادیو آزادی قابل دریافت هستند. آدرس صفحه اینترنت رادیو آزادی هست www.azadiradio.com. در این روزها در کشور فرانسه بحث‌ها درباره پوشیدن حجاب و چادر زنان مسلمان مهاجر آغاز شده و مقامات امیدوارند که این بحث‌ها بالاخره به معنی پوشیدن چادر و حجاب منجر شود. اما در مقابل در ایران هر زن مکلف به پوشیدن حجاب و چادر است و در صورت تخلف از این کار مجازات می شود. اما چرا وسواس و نگرانی درباره اینکه زنان مسلمان چه باید بپوشند ایجاد شده است؟ در این مورد گزارش را از غفور متین می شنوید که به اساس گزارش از مرکز خبری رادیو آزادی تهیه کرده است.
در بسیاری کشورها حجاب برای زنها بیشتر به مظهر یک موضع‌گیری سیاسی قبول شده است تا مذهبی. کشور فرانسه در هفته جاری یک بحث عمومی را روی هویت مهاجرین و پناهندگان آغاز کرده و مقامات دولتی امیدوارند این بحث‌ها بالاخره منتج به منع به اصطلاح برقع یا لباس شود که سر تا پای زنان را میپوشاند. اما مرجانه، یک دختر 20 ساله یا تاجک که مشکل فشن دارد و متعلم مدرسه میباشد، میگوید او به طور روزافزون با پوشیدن حجاب علاقه من میگردد. مرجانه افزود:
از خورده که میخواستن که سطر بندم، لیکن در مکتب میانه اجازت نمیدادن.
اما با فارغ شدن مرجانه از مکتب مشکل او رفع خواهد شد. مقامات تاجک پوشیدن چادر را در مکاتب و پوهنتونها منع قرار دادند، ولی زنهای کلانسن در تاجکستان آزاد هستند هر چه دلشان میخواهد بپوشند. بسیاری زنهای مسلمان با پوشیدن چادر با آسانی نمیتوانند عادت کنند. مرجانه میگوید زمانی که قانون در مورد پوشیدن لباس با قاید شخصی یک فرد در تضاد قرار بگیرد، بی تفاوت از این که این لباس برقه باشد، حجاب سر تا پا باشد، لباس آب بازی باشد و یا هم دستمال سر، به فکر من این کار درست نیست. اما مقامات فرانسوی از مدتها به این طرف در تلاش هستند محدودیت های را وضع کنند که زنهای مهاجرین و پناهندگان مسلمان چگونه لباس باید بپوشند. نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه میگوید حجاب اسلامی زنها را از زندگی اجتماعی دور میسازد و آنها را از هویتشان محروم میگرداند و در یک نوع زندان پشت پرده میافکند. اما جان باون، یک انتروپولوژیست آمریکایی، میگوید چرا فرانسوی ها چادر یا دستمال بستن بسر را دوست ندارند. او میگوید رئیس جمهور فرانسه پوشیدن حجاب را یک بانه وسیع‌تر فکر میکند درباره نگرانی هایی که او راجع به تندروان اسلامی دارد. باون
میگوید
این ادعا که گویا بستن دستمال یا چادر ستم و تعدیق علیه زنان است متکی به کدام شواهد و مدارک نمی باشد، بلکه این ادعا فقط یک نوع حرف است که بیرون داده می شود و بس. باون میگوید این فقط یک نمونه از پروژه دولتی است، خاصتاً یک پروژه غیر مذهبی دولتی. اما مقامات فرانسوی میگویند پوشیدن حجاب غیر صحیح است، ولی تصمیم منع چادر در یک کشوری که در پوشیدن لباس‌های کوتاه و بی بالاتنه مشهور میباشد بحث‌هایی را ایجاد کرده است که از آن به حیث بهانه استفاده می شود. باون می گوید ادعاها راجع به پوشیدن چادر فقط یک بهانه و یک پروژه دولتی غیر مذهبی می باشد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
رادیو آزادی را ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته می شنوید. اکنون ساعت 6:59 دقیقه به وقت افغانستان است و فقط یک دقیقه مانده به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. اما فراموش نکنید که فردا ساعت 7 صبح باز هم با شما خواهیم بود، گزارش ها و مطالب جالبی به شما خواهیم داشت. چشم برایتان فردا ساعت صبح خواهیم بود. اکنون ما امید مرزبان و همکارم طاهر روشان در بخش تکنیک با شما خداحافظی می کنیم. شب خوش برای شما آرزو داریم و چشم برایتان فردا خواهیم بود.